12 نیمه شب در تهران ویژه برنامه مربوط به انتخابات ریاست جمهوری رو میشنوید از رادیو فردا.
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
اگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم،
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدین یا رای ندین.
ما رای میدیم
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخاب 92.
سلام به شما، شمایی که شنونده ویژه برنامه رادیو فردا هستید برای 11 انتخابات ریاست جمهوری در ایران. این برنامه از روز گذشته شروع شده و همچنان ادامه داره. آزاده اسدی هستم همراه با بقیه همکارانم که برای این برنامه تلاش کردن، با شما خواهیم بود در طول این برنامه زنده. شما میتونید پیام‌های خودتون رو برای ما بفرستید به شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و از جمله از مشاهدات خودتون بگید و واکنش مردم در شهرها و محله خودتون نسبت به پیروزی آقای روحانی. همینطور میتونید در صفحه فیسبوک ما هم نظراتتون رو بنویسید. ما تلاش میکنیم توی این برنامه زنده نگاهی بندازیم به صفحه فیسبوکمون. خبرها رو بشنویم ابتدا، به خصوص خبرهای مربوط به انتخابات و اعلام نتایج انتخابات رو با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. حسن روحانی در اولین پیامش پس از پیروزی خطاب به مردم ایران در تلویزیون گفت که بعدی که با آنها بسته وفادار میماند. او نتیجه انتخابات را پیروزی عقلانیت و اعتدال و تنین انداختن ندای وحدت و انسجام ملی خواند. حسن روحانی همچنین شرکت در انتخابات را انجام وظیفه دینی و ملی و در پاسخ به ندای رهبری توصیف کرد و افزود که مردم نشان دادند که خداوند تغییر و تحول در هیچ ملتی را جز با خواست خود آنها محقق نمی‌کند. حسن روحانی نتیجه انتخابات را به همه مردم ایران در داخل و خارج و همه اقوام و پیروان ادیان و مذاهب تبریک گفت. او با توصیف اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی به عنوان چهره‌های درخشان نظام از نقش آنها در پیروزیش قدردانی کرد. حسن روحانی همچنین گفت پیروزی او فرصت تازه است که در صحنه بین‌المللی آنهایی که به دنبال تعامل هستند با احترام و انصاف و پذیرش و حقوق جمهوری اسلامی با ایران سخن بگویند تا پاسخ مناسب بشنوند. دفتر رسانه‌ای کاخ سفید در بیانیه گفته است که رأی مردم ایران را محترم می‌شمارد و با آنها به خاطر مشارکت در روند سیاسی و شجاعتشان برای رساندن صدایشان به گوش‌ها تبریک می‌گوید. در این بیانیه اضافه شده است که انتخابات ایران در فضای خالی از شفافیت، سانسور رسانه‌ها، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و ارعاب که حق آزادی بیان و اجتماعات را محدود می‌کرد برگزار شد، اما مردم ایران به رغم این موانع مصمم بودند فعالانه آینده خود را شکل دهند. بیانیه دفتر رسانه‌ای کاخ سفید افزوده که آمریکا امیدوار است حکومت ایران به اراده و خواست مردم ایران توجه کند و با سیاست‌های مسئولانه آینده بهتری برای همه ایرانیان فراهم کند. این بیانیه همچنین گفته است که آمریکا همچنان آماده است با حکومت ایران برای رسیدن به راه حل دیپلماتیک درباره برنامه هسته‌ای‌اش مستقیماً وارد مذاکره شود. در پی پیروزی حسن روحانی، بریتانیا، فرانسه و اسرائیل به انتخاب او واکنش نشان دادند. وزیر خارجه فرانسه در بیانیه گفته است که آماده کار با او در موارد گوناگونی از برنامه هسته‌ای ایران تا مناقشه سوریه هستند و جامعه بین‌المللی انتظارات چشمگیری از ایران به ویژه در مورد برنامه هسته‌ایش و در ارتباط با سوریه دارد. وزیر خارجه فرانسه همچنین گفت که این انتخابات نشان می‌دهد که مردم ایران قاطعانه خواستار دموکراسی هستند. وزارت خارجه بریتانیا گفته است که حسن روحانی می‌خواهد با استفاده از فرصت تازه مسیر متفاوتی را در پیش بگیرد، به نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران پاسخ دهد و وضعیت حقوق سیاسی و حقوق بشر را در ایران بهبود بخشد. وزارت خارجه اسرائیل هم گفته است که سیاست هسته‌ای ایران را آیت الله خامنه‌ای تعیین می‌کند، نه حسن روحانی. و به گزارش خبرگزاری‌های ایران، هزاران نفر برای ابراز شادمانی از پیروزی حسن روحانی در خیابان‌های از تهران به راهپیمایی پرداختند. همزمان آیت الله خامنه‌ای و رقبای حسن روحانی در انتخابات پیروزی او را تبریک گفتند. آیت الله خامنه‌ای در پیامی ضمن تبریک به حسن روحانی گفت که حماسه حضور مردم در انتخابات پیوند مستحکم ایران و ایرانی را با نظام اسلامی به رخ همه بدخواهان کشید.
متشکرم. مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید در ابتدای این بخش در ویژه برنامه مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران. اما همطور که شنیدید، شادی طرفداران حسن روحانی در خیابان‌های تهران و بعضی از شهرهای دیگه هم ادامه داره. از طرفی همینطور واکنش‌های مختلفی داشتیم از داخل و خارج از ایران در مورد انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران. بریم سراغ فریدون زرنگار که این اخبار رو پیگیری کرده. پیام تلویزیونی آقای حسن روحانی گویا پخش شد، درسته؟
با سلامی مجدد به شنوندگان عزیز و به شما. بله، حسن روحانی در اولین پیام تلویزیونی خودش پس از پیروزی در انتخابات از مردم سپاسگزاری میکنه و این پیام که بنوشته ایسنا از شبکه اول جمهوری اسلامی توسط حسن روحانی قرائت شد، خطاب به مردم میگه که به عهدی که با اونا بسته وفادار خواهد ماند و بیگمان این حضور مردم در صحنه سیاسی پیام‌آور آرامش، ثبات و امید در عرصه اقتصاد هم خواهد بود. آقای روحانی در پیام خودش از اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی هم قدر شناسی کرده و همچنین میگوید که در آستانه این مرحله جدید فرصت تازه‌ای ما برای ایران فراهم میشه تا مناسبات خودش با دنیای خارج بر مبنای احترام و انصاف پای ریزی کنه.
و البته یه سری واکنش هایی هم شده در مورد شکست اصولگرایان در انتخابات.
بله، سایت تابناک که نزدیک به محسن رضایی که از نامزدهای ریاست جمهوری است، نتایج انتخابات رو اینطور تعبیر میکنه که این شکست برای اصولگرایان واجبتر از نان شب بود. چون به نوشته تابناک، تا زمانی که اصولگراها بخوان فقط در مورد فقط در مونولوگ با جامعه فعال باشن،
یعنی در یه گفتگو یک طرفه
و نه دیالوگ با مردم، قافیه رو میبازن. در واقع این خیلی موضع‌گیری روشن این هاست که یه مقداری هم به گذشته برمیگرده. در کنار این دوتا، در واقع این بحثی که تابناک مطرح میکنه، البته کماف سابق پیام تبریک شخصیت‌های مختلف ادامه داره و آقای خامنه‌ای هم در این میان همطور که در بخش‌های قبلی گفتیم موضع‌گیری کرده و در واقع این رو آزمون انتخابات روز جمعه رو آزمون خیره‌کننده‌ای توصیف کرده که باعث پیوند مستحکم ایران و ایرانی با نظام اسلامی خواهد بود. و همچنین آقای خامنه‌ای توصیه کرده که هیجان و التهاب‌های روزها و هفته‌های رقابت باید جای خودش رو به همکاری و رفاه بده و طرفداران نامزدهای مختلف با یکدیگر در واقع در با بردباری و متانت و دانایی رفتار کنند و در حقیقت از این شادمانی که ایجاد شده نباید کسی را به رفتار و گفتاری دور از شأن خردمندی و فرزانگی واداشت.
حالا که به شادمانی اشاره کردیم، سعیم بزنیم به بعضی از خیابان‌ها، به خصوص در تهران، که گویا شادی طرفداران حسن روحانی در این خیابان‌ها انقدر شدید بوده که فیلم‌ها و عکس‌هایی داره منتشر میشه.
بله، اونطوری که خبرگزاری‌های بین‌المللی و جست و گریخته در رسانه‌های عمومی دیده میشه، مردم در سراسر ایران به خیابون‌ها اومدن و از جمله فقط خبرگزاری مهر یک خبر نوشته بود که طرفداران آقای روحانی در میدان ولیعصر با پخش شیرینی و در واقع گل به مردم این پیروزی آقای روحانی رو جشن گرفتن و شعارهایی هم میدن، از جمله این که بدون آقای عارف نباید آقای روحانی یادت باشه، عارف هم باید باشه و اصلاحات پیروز انتخابات. ولی خب رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ظاهرا این شادمانی رو اونطوری پوشش نمیدن.
ممنونم فریدون زرنگار، خبرهای حاشیه مربوط به انتخابات رو پیگیری کرده بود و با ما بود در استودیو. شما میتونید مشاهدات خودتون رو در شهر یا محله خودتون با ما و بقیه شنونده های رادیو فردا در میون بگذارید. بگید در جایی که شما هستید چه میگذرد، به خصوص بعد از اعلام نتایج انتخابات. ما منتظر تماسهای تلفنی شما هستیم.
اینا به همه اونایی میگم که باز فکر میکردن این سری هم میتونن از بچه صدایی که میشنوی خوشحالی مردم ایرانه، خوشحالی اونایی که همیشه دنبال آزادی بودن هستن. بازم یه راه امید توشون پیدا شد.
ایرانی هستم از نیشابور، میخوام مطلبی رو خدمت شنوندگانتون بگم. آقای هاشمی رفسنجانی اعلام کردن که بدون مردم نمیشه کاری کرد. دوست داشتم الان میبینید نیشابور تمام جوونا، تمام مردم از خوشحالی نمیدونن دیگه اصلا دارن چی کار میکنن، اصلا میخوان خوشحالی خودشون رو ابراز کنن. اینقدر ذوق زده و اینقدر خوشحال شدم مردم تا این حد از این اومدن آقای روحانی خوشحال شدن که نهایت و وصفش اصلا قابل گفتن دیگه نیست.
آقای خامنه‌ای، پیروزی مردم رو به حساب خودت و اسلامت نگذار، شما شکست خوردید.
من از اشکنان لامت دماغ میگیرم. حالا حدود 2 ساعت که جشن گرفتیم به خاطر آقای روحانی که رئیس جمهور ما شده.
من خیلی خوشحالم که مردم ایران شادن، واقعا برای یه پیوت زمان کوتاه یک روز یا یک شب خوشحالن، ولی واقعا این خوشحالی من نمیدونم بابت چیه، بابت مثلا آقای روحانی کجای این سیستم، یعنی چیکار میخواد برای معیشت مردم انجام بده، میخواد چیکار برای آزادی مردم بکنه، برای آموزش پرورش بکنه و و و کار از ریشه خرابه. هرمان،
من از شیراز تماس میگیرم. اوضاع شیرازم تا عصر امروز یه مقدار خیابونا قول در اختیار یگان امداد نیروی انتظامی بود، ولی هیچ گونه کاری با مردم نداشتن و حالا که آقای روحانی که رئیس جمهور ایران شدن، انشالله که کلیه تحریم هایی که ایران رو گرفته بود ول بشه و بتونه ایران با بقیه کشورهای دیگه ارتباط برقرار کنه و این از تورمی که مملکت ما گرفته، فقر اقتصادی که ما داریم، انشالله حل بشه و کلیه مردم مثل قبل زندگی خودشون رو به روال عادی طی کنند.
این انتخابات نه تنها نشون داد که مردم ایران منتقد به گزار مسالمت‌آمیز از اصولگرایی و تندروی هستند، بلکه مهمتر از اون نشون داد که آقای خامنه‌ای ناچار به رقم پیشینی بزرگ شده. محمد هستم از اتریش.
میخواستم پیروزی آقای روحانی را تبریک بگم. ما از سیستان و لوچستان رنگ میزنم، شهرستان خاش، اینجا تو شهر ما خیلی خوشحال از پیروزی آقای روحانی و میخواستم به آقای قالیباف که گفت ما به رأی اهل سنت هیچ احتیاجی ندارم، امیدوارم که انشالله اونم از انتخاب آقای روحانی خوشحال باشه.
ما منتظر تماسهای شما هستیم تا مشاهدات خودتون رو بگید در مورد واکنش هایی که میبینید در شهر و محله خودتون در مورد پیروزی آقای روحانی و همونطور که در خبرها اومده شادی طرفداران حسن روحانی در خیابانهای تهران و بقیه شهرهای بزرگ. اما بعد از پیروزی حسن روحانی بشنویم درباره پیام‌های تبریکی که برای او فرستاده شده بود، از جمله پیام تبریک رهبر جمهوری اسلامی ایران که منتشر شد. ما تو بخش‌های مختلف در برنامه زنده رادیو فردا مربوط به انتخابات با تحلیلگران سیاسی مختلفی گفتگو کردیم. ساعت پیش تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی ملی مذهبی در پاریس با رادیو فردا همراه بود و نظرش رو در مورد پیام تبریک رهبر جمهوری اسلامی با ما در میان گذاشت.
ببینید این پیام 2 جنبه داره. یه جنبه اقتدار و رسمیت پیامه، خب معمولا در بیان رهبران هست و به خصوص رهبران جهان سومی، به خصوص کشورهای، ولی یک قسمت دیگه تو این پیام هست که جنبه های مثبت پیامه. یعنی با این زبان به اصطلاح اگه بخوام نگاه کنیم، و ایشان اگه رئیس جمهور داره یه مقام میده، باید آرام آرام سعی کنه کمک کنه به اینکه این رئیس جمهور در اجرایات خودش موفق بشه. این رئیس جمهور به اصطلاح خواسته هایی داشته، یکیش حل مسئله هسته‌ای و آوردن پرونده شورای امنیت بیرون، و این رئیس جمهوری که الان منتخب شده و رأی مردم هم پشتشه و این خیلی در دنیای امروز قدرتمنده، از یک سری رفتارهای بعد حالا به قول خود ایشان بد اخلاقی هایی به اصطلاح شکایت داشته که در کشور صورت گرفته، اختیارات بیش از حد و فوق العاده اطلاعات سپاه که در همه چی دخالت میکنه و خودش اطلاعات کامله. این رئیس جمهور الان باید دولت دوباره قدرتمند کنه. ما میدونیم که آقای احمدی نژاد دولت بسیار پراکنده کرده و بسیاری جاها اصلا وزرا از آقای خامنه ای دستور میگرفتن تا از آقای احمدی نژاد. اینم به خاطر بخشش به خاطر خود آقای احمدی نژاد بود، بخشش هم به خاطر دخالت های گوناگون. اگر در این زبان یک زبان مثبتی هست و رئیس جمهور دعوت میکند به تدبیر، باید گفتگو صورت بگیره. از یه طرف دیگه به نظر من راه هم باز میکنه برای آقای روحانی. آقای روحانی رئیس جمهور اعتدال، رئیس جمهور حتی جامعه مدنی اصلاح طلبان هم حتی نیست، بلکه رئیس جمهور اعتدال برآیند اینها. اون زمینه اش که بتونه با همه گفتگو کنه و یه مخرج مشترکی برای وحدت ملی به وجود بیاره که فضا را از این بهتر بکنه. باید دید آقای خامنه ای با توجه به که پیامی داده میتواند این راه باز کنه. ایشان خب با اینکه موفق شد رأی خوانده شه، میدانیم که خیلی تمایل نداشتن این رأی بخوانن، این یه قدم مثبت باید از قبل دانه. ولی آیا راستای افراطی که دور دفتر ایشان هستن و تا همون صندوق 110 دیشب 200 از آرایی که ریخته شده بود اشتباه نکنم، اکثریت آرا مناقض جلیلی بعد آقای قالیباف و نشان میداد که اون صندوق 110 که در حسینیه امام خمینی به اصطلاح مستقره، آرایی که تو ریخته شده نشان دهنده اون طرز تفکر اطرافیان هم نشان میده. آیا باید دید ایش معروف میزنه؟ ایشان میدانه جلوی حملاتی که 100% از فردا به طرف آقای روحانی ایجاد خواهد شده بگیره، چون ما دیدیم این حملات رو بعد از اینکه راست خودشو جریان راست خودشو سازماندهی کرد به اصلاح طلبا حمله کرد. درست آقای روحانی گفتمانش گفتمان آقای خاتمی نیست، گفتمانش اعتداله. این ولی باید دید آیا این تبریک واقعیت زمینه‌های عینی داره. ضمن اینکه قدم اولش همین خواندن آرای مردم بود که یک نوع آغازی برای اعتمادسازی به تبع در دیپلماسی و در رفتار سیاسی حرکت‌های دو طرف می‌تواند به اصطلاح راه تفاهم یا راه به اصطلاح اختلاف رو باز کنه. در این پیام دقیقاً یک جنبه گفتگویی هم در این پیام هست. ضمن اینکه یک چیزی هم دیگه گفتم، یک سری ویژگی‌های رسمی پیام‌های رهبران جهان سوم هست.
بنابراین شما که تاکید دارید بر قدم اول که خواندن آرای مردم هست، معتقد هستید که آیت الله خامنه‌ای نسبت به 4 سال پیش و دوره قبلی انتخابات تغییری کرده؟
به نظر من این خیلی مهمه. ببینید، روال این بود که رفتار صدامیزه کردن ادامه بدن و هنوزم خطرش هست، یعنی یک قدرت مطلق شدن. ببینید، یه چیز مهمی در ایران رخ داده است بعد از انقلاب که هنوز حتی زمان شاه بود، از سال 40 به بعد فرانسه خودش حرف می‌زد، نفر دومی نبود. هر در جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاده بخاطر اینکه این از دل انقلاب در اومده. آقای روحانی در حقیقت یک رفسنجانی کم سن سالتره و الگوش هم در سیاست خارجی آقای رفسنجانیه. خودش به نام دولت اعتدال اومده، نه دولت دولت اصلاحات. خودش هم هیچ وقت اصلاح طلب نبوده، همیشه یک نگاه به قدرت داشته، منتها اهل دیپلماسی بوده و یک آدم عملگرا مثل خود بازم آقای هاشمی رفسنجانی. در حقیقت بعد از حذف آقای هاشمی رفسنجانی، پذیرفته شدن ایشان با توجه به قدرتی که سپاه پاسداران در ایران داره ساده نیست. پذیرفتن ایشان به عنوان رئیس جمهور و ایشان پذیرفته شده و الان تو این پیام ایشان تبریک گفته شده. حالا منتخب ملت، خود ایشان هم معتقد رئیس جمهور اختیارات خوبی داره. حالا باید دید که آیا این قدم مثبت به قدم دوم منتهی میشه. ضمن اینکه گفتم اطرافیان ایشان سنگ‌اندازی شدیدی حتی برای آقای روحانی دارن، چون حتی این نزدیکان آقای خامنه‌ای بعضیشان حتی با آقای قالیباف هم موافق نبود. این نکته رو باید بهش توجه کنید.
آقای رحمانی، شما خودتون تاکید کردید که به هر حال آقای روحانی نسبت به آقای هاشمی ارادتی هم داره. آقای هاشمی، آقای خاتمی پشت آقای روحانی بودن در این انتخابات. فکر می‌کنید در صورتی که آقای روحانی به هر حال دولتش رو تشکیل بده و با اصلاح طلبان میانه روهایی مثل آقای هاشمی و خاتمی هم بخواد کار کنه، اون زمان رابطه او با رهبر چطور خواهد بود؟
اینجا بستگی داره چه تیمی انتخاب کنه و چه سیاستی بگیره و چه دیپلماسی اتخاذ کنه. به نظر من اگر جای آقای روحانی بودم، گفتگوم و رابطه با رهبر نظام یه رابطه به اصطلاح تعاملی کردم، ضمن اینکه اصول مشخصی که به مردم قول دادم هم اجرا می‌کردم.
منظورتون از رابطه تعاملی چیه آقای رحمانی؟
در دوره اصلاحات آقای خاتمی آمد چوبش خورد ولی نونش ندونست. دموکراسی خواهان در ایران نیرو تعیین کننده نیستن، یعنی نمیتوانم به تنهایی حکومت. به خاطر اگر وارد حکومت شند بیرون میشن. به بخشی از اصلاح طلبانی که دموکراسی خواه بودن اومدن، فکر کردن میتوانن در حکومت جمهوری اسلامی قدرت کامل بگیرن، بیرون انداخته شده. به خاطر ما نیاز داریم اونایی که دموکراسی خواهند باید جامعه مدنی تربیت کنند، وگرنه بدون جامعه مدنی نمیدونن در حکومت ما اینها آیا حاضرن آزادی های اساسی در ایران کمک کنن شکل بگیره. آقای روحانی 100% حتی مثل آقای خاتمی نیست. به خاطر آقای روحانی میتواند میانه یک بوروکرات سیاست مداری بشود که از یک طرف یه سری آزادی های مدنی و سنفی کمک کند، از یک طرف آقای خامنه ای نترساند که به طرف دوباره پاسدارها تمایل پیدا کند. این پروسه در جامعه ایران یه پروسه چیزی که مهم نیست که هر طرف هم باید درست بازی کند. مثال دارم میزنم، یه گروهی مثل سازمان مجاهدین خلق ایران اول انقلاب یا فدایان خلق می‌خواستن حکومت رو بگیرن، واقعا اون ثروت و قدرت کافی وجود نبود نداشتن اینا این حکومت رو بگیرن. به خاطر اگرم حتی رفتن آقای بنی‌صدر در قدرت، وقتی روحانیت باهاش مشکل پیدا کرد گذاشتنش کنار و حتی جبهه مشارکت راحت گذاشتن کنار. سرنوشت دموکراسی خواهان در ایران هست که هنوز تعیین کننده نیستن. اگر فکر کنن میتونن برن دولت رو بگیرن و از طریق حکومت خودشون قدرتمند کنن، این جواب نداده. واقعیت این است که جامعه ایران هنوز به اصطلاح معروف باید به سوی دموکراسی اگه بخواد برد با جامعه مدنی قدرتمند داشته باشه. ما چجوری میتونیم جامعه مدنی قدرتمند داشته باشیم که بتوانیم یک نهاد دولت در ایران خود قدرتمند شه، نهادهای شبه دولتی رو ضعیف کنه. الان بیت خیلی قدرتمنده، سپاه خیلی قدرتمنده، از دولت واقعی از دولت مستقر قانونی قدرتمندتره. اگر آقای روحانی بتواند سه کار انجام بده، یک اینکه دولت قدرتمند کنه و دولت‌های پنهان ضعیف‌تر کنه، این نیاز به تعامل با بیت داره، اگه نکنه اصلا نمیشه.
خب در این صورت ممکنه که بیت اجازه نده که قدرت در اون سطح پراکنده بشه که به هر حال همونجوری که شما گفتید ممکن هستش که در این برنامه ریزی آقای روحانی به شکست بخوره.
یک مشکل ریشه‌ای ما از انقلاب مشروطیت تا الان داشتیم، چهره های رادیکالتری وارد دولت ها میشن و تعادل قوا رو به هم میزنن و اولین قربانی هم خود اینا خواهند. از انقلاب مشروطیت تا به امروز ما این اشتباه را در میان گروه های دموکراسی خواه و رادیکال داشتیم که وقتی وارد دولت ها شدن هم یه رادیکالیسم آوردن هم خودشان قربانی شدن. به نظر من آقای روحانی کسی نیست که از سازمان مجاهدین انقلاب استفاده کنه، حتی آقای خاتمی هم نمیدونه از این استفاده کنه. این اکثرا معاون وزیر بودن و از یک طرف دیگه وقتی که جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی بخوام به دموکراسی خواها نزدیک بشن، فرقی با ملی مذهبی ها ندارن و به این خاطر نمیدونم بود وقت قدرت قرار بگیرن. آقای روحانی رئیس جمهور اعتداله، ما نباید توهم داشتیم، نه زیادی بزرگش کنیم چون حالا پیروز شده. من در برای پیروزیشون خیلی تلاش کردم ولی توهمم نداشتن. ایشون رئیس جمهور اعتدال، رئیس جمهور اعتدال باید سعی کنه هم با بخش سنتی و راست و نظامی کشور که بسیار قدرتمنده بدونن تعامل کنه، هم بتواند با جامعه مدنی
داله.
و نباید ایشان نه رهبر اصلاحاته، با دقت کنید، نه رهبر جنبش های مدنی در ایران. ایشان رئیس جمهور بوروکرات ایرانه که باید بتواند اون تعادلی که میگه برقرار کنه. این تعادل ساده نخواهد. اگر موفق بشوند در بیت رهبری آقای روحانیه بچسبانند به اصلاح طلبها و حتی جنبش های اجتماعی، مطمئن باشید که آقای روحانی در امان نخواهد. و این اتفاق این بلا را سر آقای خاتمی آوردن و در بیت هم کسایی هستن بخصوص نظامی ها که میخوان این قاعده دوباره به هم بخوره، ما به طرف کره شمالی شدن بریم. و هنوزم هیچ تضمینی نیست که به اون سمت داریم، تازه آغاز داستانه، تازه آغاز این بازی. این خاطر نقش آقای روحانی این است که با آوردن امنیت و حل مسئله هسته‌ای اعتماد مردم رو جلب، بخشی از خواسته های جامعه مدنی در چارچوب قانون توجه کنه که داشتن تشکلات و برخی از آزادی های رسانه‌ای در حد معقول، میدونیم در حدی که ممکنه، و در این حال اگر بخواد اینو بده ولی اعتماد به سلو بیتو جلب نکنه، صد درصد کارش سخت خواهد بود. ما از این طرف هم می‌دونیم آقای روحانی کسی نیست که به رهبر جنبش اجتماعی بشه در مقابل بهبیست. آقای هاشمی برنامه آقای روحانی داد در رأی دادن. امیدوارم این انتخابات منجر به انسجام ملی شود. حالا باید دید حتی بیت رهبری انقدر بازیگری از آقای هاشمی می‌پذیره، چون واقعا کار ساده‌ای نیست. 8 سال اینا همه چیز کشور گرفتن، بر تمام مقدرات کشور حاکمن، از تریبون های نماز و جمعه بگیری تا تمام ارگان ها و ادارات، و دولت هم به شدت پراکنده کردن به عبارتی در درون هر وزارتخانه یک وزارتخانه مشابه در بک رهبری وجود
داره. شما تاکید دارید که یکی از کارهایی که خیلی مهم هستش و آقای روحانی باید انجام بده حل مسئله هسته‌ای هستش، البته با توجه به این که به هر حال رهبر جمهوری اسلامی باید در این زمینه حرف نهایی رو بزنه. چقدر فکر میکنید آقای روحانی امکان داره که خودش تصمیم گیرنده باشه؟
بعد همینه، به نظر من که دلایلی که آقای خامنه‌ای پذیرفت آقای روحانی مسئله تحریم‌ها بود. تحریمان برداشته نمید. آقای روحانی در مسئله هستی تو مشکل داره. یکی غربی ها امکان دارد الان بگن در موضع ضعف قرار داره ایران، ما به شما امتیاز نمیدیم. ایشان باید بگه من نماینده مردم. و رو این قرب به نظر من کوتاه میاد. از یه طرف دیگه باید با آقای خامنه‌ای بگوید که با همون که آقای ولایتی گفت به قول معروف در با اون مناظری که آقای جلیلی در حقیقت اون مناظره شکستش اساسی داد در مناظره سوم که گفت بابا دیپلماسی مقاله خواندن نیست، دیپلماسی سخنرانی کردن نیست، دیپلماسی به دبستانه. شما رفتی میگه آقا من لیوان آب 100 تومان میفروشم و میگه 2 تومان میخرم، اصلا معامله صورت نمیگیره. آقای روحانی در این مورد دستاورد داشته، میدونه به رهبر جمهوری اسلامی اعتماد بده و بره این مسئله حل کنه، چون بزرگترین مسئله مردم ما ترس از جنگ و تحریم ها، کمبود دارو، فضای وحشتناک، آلودگی بنزین غیر بهداشتی، مرگ میر زیاده که یکی از دلایل اصلا حیاتی که مردم اومدن رأی دادن کش اینه. آقای روحانی میتواند با توجه به نیاز مردم، احساس خطری که خود آقای خامنه‌ای کرده و اعتبار رأی که الان از مردم داره، با غرب با آقای خامنه‌ای گفتگو کنه و این مسئله رو طوری حل کنه که به اصطلاح سه طرف احساس بدبستان بکنن، مردم، بیت رهبری که آقای خامنه‌ای تصمیم گیرنده و غرب. و این باید با دیپلماسی هم حل بشه. یکی از بزرگترین مسائل دموکراسی اینه که آدم نسبت خودشو با مقامات و شخصیت‌ها و جریانات سیاسی بدون تعیین کنه. علتی که آقای روحانی در منادی خودش پیروز شد و در اولین گفتگوی تلویزیونی خودش این بود که توانست مجری برنامه رو که می‌خواست ثابت کنه در دوره هستی ایشان دستاورد نداشته رو توانست محکوم کنه و از دهان اون این حرف بیرون کشید که حق با شما بود. و این پیروزی برای آقای روحانی بود و مردم از این مجادله به اصطلاح استفاده کردن. اگرم دقت کنید مهمترین مناظره سوم بود که بازم محورش مسئله هست، یعنی مردم حس کردن که گیرپیش سیاست خارجی ایران و داخلم تاثیر گذاشت.
تقی رحمانی بود، تحلیلگر سیاسی ملی مذهبی در پاریس، با او صحبت میکردیم در یکی از بخش‌های برنامه زنده رادیو فردا در ویژه برنامه مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران. اما به گزارش خبرگزاری مرتدری از حامیان حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب با تجمع در خیابان‌های تهران به شادی و پایکوبی پرداختند. این خبرگزاری گفته که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران امنیت این مراسم رو به عهده داره. جمعیت در حال حاضر از میدان ولیعصر به سمت ونک در حال حرکت هستند و محمد زرقامی مشاهدات یک شهروند تهرانی رو جویا شده.
ما الان تو میدان ولیعصر هستم دقیقاً، بعد از سمت طور ولیعصر به سمت میدان ولیعصر اومدم. تمام خیابان‌های متوالی میدان ولیعصر همشون شلوغ، یعنی مردم حالا چه صورت پیاده چه با ماشیناشون، دیگران و پیاده‌روان البته خب چایو سنتر چون فکر کنه دوستان یه جایی پیاده روی سیخی پیدا حال حرکت هست.
کسانی که در حال حرکت هستن آیا پلاکارد خاصی نوشته ای رو با خودشون حمل میکنن؟
شده نبود و همه یک دست می اومدن. خب خیلی هستون کاغذ هایی که خب اکس آقای روحانی هست به دست دارن و خب خیلی هستون چاره یا حسین و دریمون رو پس برشتی می دارن. من خب خیلی هم همتنم تکی کنم ساکت هرکت می کنن، چون احساس می کنم روم و وحسانی که از چهار ساله پیش که داره مردم اون هنوز هم هستنی. من خدا همان رحمه که بازه جمعیت شدم یه نسی بکر موقع دوباره می تونیم با خیل راحت حرکت کنیم، شعار بدیم، اون تو خیلی کنه می ترسیم، ولی خب هنوزم تو بینون هستیم.
اشاره کردید به رعب و وحشت، آیا شما اونجا حضور نیروهای امنیت و یا نیروهای انتظامی رو محسوس می‌بینید؟
این خوشحال تو میدونه اکی که من دیدم بیتاره ولی هست خیلی کم باید شده بودم از تو میدونه ولی هست، ولی واقعا کم هستن زیاد به فکر نمیان و آروم هم باید شدن، یعنی حرکتی نمی کنن از اینجا قابل تحصیل ازش.
یک لحظه در پشت سر شما احساس کردم که شعارهایی هم در مخالفت با دولت آقای احمدی نژاد گویا شرکت کننده ها سر میدن.
من که با این صورت خیلی گفت در این راست دارم شعاری میدن بیشت نمی کنم مردم الان خوشحالن دوات این که دوباره یه دیگه سر دونست پنج که قدرت خودشون نشون بدن و رای بدن. بیشتر شعاری که من دارم همین الان هم شبه شعاری یا حسین هست، ولی خب سرکاری که در احمدی نژاد سیدم دکتر بود.
مردم در حین این شادمانیشون که در خیابان‌های تهران الان جریان داره، آیا اقدام به پخش گل و شیرنی هم کردن؟
پخش گل و شیرنی نه، چون که بابا من کفه کردم زیاد دیدم حالا بیچاره اثر کار اومدن. ما فکر می‌کنم خود هشتوری هنوز توی این گل هورو تاید که واقعا چیزی که نتیجه کن خود آفاین لحظه هنوز خود قطعی نمید کردن که واقعا رای از پنجه درتا بیشتر شده یم همه واقعا بکنه به همه مرزی که با یه شروع خودشون داشتن اومدن و بیشتر فقط مردم چهت میزنن چهت میزنن صوبانه سر دستشون گرفتن نه نورو که میکنه میدن ولی خود بگر خوشحالن که همه این تجیزم کافیه.
الان بیشتر این تجمع هواداران آقای روحانی در کدوم نقطه های شهر جریان داره؟
من شرکت شدم خودم که در همین هوایی شدم شدم که از سمت خود کریم خان و خیابون ولیعهد مشهد ولیعهد به سمت مدینه انقلاب فکر کنم همونشید هایی که ما فاصله پیش خب همه سه پیش میشه به مشهد سریانی معلوم هم اونجا هستن از این شم دم که مدینه ولیعهد و فردیس هم خبری دارن که حضور دارن.
درباره شادی طرفداران حسن روحانی شنیدید که رئیس جمهور منتخب شد. در خیابان‌های تهران یک شهروند تهرانی در مورد وضعیتی که می‌دید با محمد زرقامی از رادیو فردا صحبت می‌کرد. اما همونطور که می‌دونید حسن روحانی کاندیدای اصلاح طلبان و اعتدالگرای ایران با کسب بیش از 18 میلیون رأی هفتمین رئیس جمهور ایران شد. واکنش‌هایی هم به این جریان سیاسی وارد شده. تا این لحظه فریدون زرنگار در گفتگویی با محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی یکی از سران مخالفان در ایران که در حال حاضر در حصر خانگی به سر میبره پرسیده که انتخاب حسن روحانی به سمت ریاست جمهوری از دید او چگونه ارزیابی میشه؟
خوبی حادثه این بار این بود که حاکمیت هم آرای مردم رو محترم شمرد و نسبت به آرای مردم احترام قائل شد و حق اونا رو در تعیین سرنوشتشون به رسمیت شناخت. از بعد حادثه 8 سال گذشته حکومت نسبت به تعیین سرنوشت مردم رفتار دیگه‌ای رو اتخاذ کرده بود، اما کشور رو در بحران‌های عمیق بین‌المللی و در بحران‌های جدی داخلی فرو برد. نتیجه اون سیاست‌ها گرفتاری ایران هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی بود. من فکر می‌کنم که تغییر رویکرد در درون رهبران ایران باعث شد که این بار انتخابات رو به نوعی اجازه بدن مردم در تعیین سرنوشت خودشون مشارکت کنند، که از این باب باید از رویکرد حکومت هم تقدیر کرد و این رو قدمی مثبت تلقی کرد در جهت بازگشت و آشتی حکومت با مردم. من فکر میکنم که این قدم مهم و مؤثر میتواند آثار مثبتی رو برای کشور در دراز مدت به دنبال داشته باشه.
آقای کروبی، یکی از وعده‌هایی که آقای روحانی دادن در نطق‌های انتخاباتیشون آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از پدر شما و خانم رهنورد آقای موسوی بود. شما چشم‌انداز تحقق این وعده را چگونه می‌بینید؟
ما همواره می‌گفتیم باید در حاکمیت تغییر نگرش ببینیم. اگر حاکمیت با این حرکت اول تغییر نگرش رو به طور عملی در رفتار خودش اتخاذ کرده، این به معنا و مفهوم اینه که حاکمیت می‌خواهد مردم رو حقوقشون رو به رسمیت بشناسه. بنابراین دیگه زندانی سیاسی مفهوم نداره، حصر رهبران جنبش مفهوم نداره. شما میدونید در نظام‌های دموکراتیک مردم در پای صندوق‌های رهبران سیاسی و احزاب سیاسی رو به دلیل رفتار و کارشون با رأی خودشون به طور مسلحانه‌آمیز مجازات میکنن. ایران هم استثنا نیست. مردم سیاست‌ها و رفتارهایی که مغایر عقل بود و ما دیدیم که به جای علم جهل حاکم شد، به جای دانش خرافات حاکم شد، به جای تعامل تقابل حاکم شد، این رفتار رو مردم ایران در شأن ملت ایران نمی‌دونستن و با طریق صندوق رأی و با بصیرت خواستن تغییر بدن، اما حاکمیت بر نتابید و خب نتیجه اون بر نتابیدن رسیدن به این نقطه‌ای بود که امروز با هم هستیم. خوشبختانه امروز در این انتخابات حاکمیت با تغییر نگاه آمد و پذیرفت که مردم ایران حق دارن رئیس دستگاه اجرایی رو خودشون انتخاب کنن. از این منظر من فکر می‌کنم آقای روحانی به درستی گفتن که این موضوع رو پیگیری می‌کنن، چون پیروزی آقای روحانی پیروزی کسی که از مطالبات سیاسی مردم سخن گفته به معنای پایان اندیشه نگاه و نگرشی است که ملت رو به دور قیم معاونه بهش نگاه میکرد و حاضر به رسمیت شناختن حقوقش نبود. اما امروز که حاکمیت این قدم رو برداشته، من همونطور که پیشتر گفتم من فکر میکنم ضمن این که دیر بود این قدم اما باید ازش استقبال کرد و این قدم رو مثبت تلقی کرد و این رو همه با هم بگوییم که نتیجه چهار سال مقاومت مردم، جنبش مدنی ایران در مطالبه حق مسالمت آمیز خودش، جریان خشونتگرا رو به جایی رسوند که نگاه امنیتی رخت بست و در صندوق رأی مردم به تعیین سرنوشت خودشون پرداختن.
طبیعتا نیروهای شکست خورده در انتخابات به سادگی از امتیازهای خودشون چشم پوشی نمی کنن. آیا مقاومتی از سوی این نیروها در برابر دولت جدید قابل تصور هست؟
ساختار حقوقی ایران به این گونه هست که احزاب و گروه ها در نهادهای قدرت که حضور دارن می توانند برای رئیس دستگاه اجرایی مسائل و مشکلاتی رو به وجود بیارن. من یه بخشش رو واقعیتش طبیعی می دونم و اون رو محل نزاع و مشکل نمی دونم. من فکر می کنم ما باید یاد بگیریم مصالحه بکنیم به جای تقابل. اگر مجموعی از نهادهای حاکمیت با سنگ اندازی از طریق مسیرهای قانونی، به طور مثال از طریق مجلس، بخواهند با دولت به تقابل بپردازند، من فکر می کنم که این رو در یک حرکت دموکراتیک طرفین یاد می گیرن در نقطه با هم مصالحه کنند. اما اگر به نهادهای امنیتی و نهادهای نظامی و قوای خودسر، آنگاه داستان کاملا متفاوت میشه. من فکر می کنم شرایط امروز کشور که در بحران های عمیق اقتصادی و سیاسی اجتماعی و فرهنگی به ویژه تحریم های بین‌المللی قرار گرفته، نیازمند نگاهی متفاوت و متحد برای خروج کشور از این بحران هست.
محمد تقی کروبی بود، فرزند مهدی کروبی، که در مورد انتخاب شدن حسن روحانی به عنوان ریاست جمهوری جدید در ایران نظراتش رو به فریدون زنگار از رادیو فردا میگفت. در ادامه بخش پایانی مجموعه برنامه سی جنجال یک رئیس جمهور رو میشنویم که همکارم وحید پوراستاد این سی برنامه رو تهیه کرده بود و شما سی شب مداوم اون رو شنیدید. این مجموعه برنامه نگاهی داره به مهمترین جنجال‌های محمود احمدی نژاد در طول 8 سال دوران ریاست جمهوری اون. توی بخش سیوم در این مجموعه برنامه، در این شرایط احمدی نژاد در همراهی با اسفندیار رحیم مشایی برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری 11 بررسی میشه. با وحید پوراستاد همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجا هست نیست که
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش ها چه عبارات چه تومت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
شنبه 21 اردیبهشت ماه سال 1392 است. دقایقی بیشتر به پایان مهلت ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری 11 باقی نمانده است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران دست در دست اسفندیار رحیم مشایی وارد سالن ثبت نام انتخابات در وزارت کشور می شود. این رفتار جنجالی رئیس جمهور تعجب افراد حاضر در وزارت کشور را برمی انگیزد. رئیس جمهور به همراه اسفندیار رحیم مشایی در جمع خبرنگاران قرار می گیرد و در واکنش به پرسش خبرنگاران درباره غیر قانونی بودن حضور او، همراه با اسفندیار رحیم مشایی برای ثبت نام می گوید امروز را مرخصی گرفتم.
من احساس وظیفه کردم امروز همونطوری که برادر عزیزم اشاره فرمودند، بعد از 8 سال، نزدیک به 8 سال مرخصی گرفتم که بتونم در مقدمات برپایی این حماسه بزرگ حضور داشته باشم. حاضر شدم برای نقش‌آفرینی در حماسه بزرگ.
اسفندیار رحیم مشایی هم قبل از سخنان رئیس جمهور میگوید احمدی نژاد برای همراهی با او اولین بار در طول 8 سال ریاست جمهوری مرخصی بودند. رئیس جمهور ایران در روز ثبت نام برای یار نزدیک خود سنگ تمام دیگری هم میگذارد و میگوید مشایی یعنی احمدی نژاد و احمدی نژاد یعنی مشایی.
من جناب آقای مشایی را 28 سال می شناسم. فردی مؤمن، پاک و کارآمد است. عمیقاً باورمند به ارزش‌های الهی و اصول برآمده از اندیشه امام و رهبری است. ایشون عمیقاً به توانمندی‌های ملت ایران باور دارد. که من حالا نظرات خودم رو در وقت مناسب اگر نیاز بود و اقتضا کرد اعلام خواهم کرد. ایشون همه قوت‌های این دولت و برادر کوچکش احمدی نژاد را دارد و نقاط قوت برجسته‌ای علاوه بر اون دارد، کاملتر از اون و بالاتر از اون. مشائی یعنی احمدی نژاد و احمدی نژاد یعنی مشائی.
اسفندیار رحیم مشایی هم در جمع خبرنگاران میگوید ادامه راه احمدی نژاد را برای خود تکلیف میداند.
برای توسعه عزت ملت بزرگ ما، برای گسترش فرهنگ و ارزش‌های انقلاب ما، برای ارائه خدمات گسترده‌تر به مردم شریف و عزیز ما، راه دولت احمدی نژاد را ادامه دادن یک تکلیف بزرگ برای خود میدانم و از این رو در این عرصه حضور پیدا کردم.
بعد از 11 روز خانه نشینی محمود احمدی نژاد که در پی برکناری ناکام وزیر اطلاعات صورت گرفته بود، اصولگرایانی که تا دیروز از او حمایت می کردند با رئیس جمهور زاویه پیدا می کنند. اصولگرایان حلقه اولیه اطراف محمود احمدی نژاد را جریان انحرافی و رهبر فکری آن را اسفندیار رحیم مشائی می دانند. اما در طول ماه‌های قبل از ثبت نام انتخابات، رئیس جمهور ایران اسفندیار رحیم مشائی را در اکثر سفرهای استانی همراه خود می‌برد. بسیاری از اصولگرایان منتقد دولت ضمن انتقاد از این اقدام، آن را تلاش محمود احمدی نژاد برای جا انداختن اسفندیار رحیم مشائی به عنوان رئیس جمهور بعدی ایران ارزیابی می‌کنند. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس.
حضور آقای احمدی نژاد در روز ثبت نام آقای مشائی در وزارت کشور به نظر کاملا شفاف کرد موضع ایشون رو و حمایت‌هایی رو که در طی تمام سال‌های گذشته و به ویژه ماه‌های پرتلاطم منتهی به انتخابات مشهود شده بود. آقای احمدی نژاد به صراحت تمام قد پشت آقای مشائی قرار گرفت، چنان که خود آقای مشائی هم اعلام کرد که رئیس جمهور در طول این 8 سال هیچ مرخصی نگرفته بود، اما برای این رخداد، یعنی حضورش در روز نامزدی آقای مشائی در وزارت کشور حاضر شد، کاملا رونمایی کرد از پروژه سیاسی ایدئولوژیک آقای احمدی نژاد و مشائی و اون مدل پوتین مدودفی که کاملا مطرح شده بود و مشخص بود که گزینه اول این باند احمدی نژاد مشائی شخص نیست جز آقای مشائی، و این به خصوص بعداً تایید شد با کنار گرفتن دیگر نامزدها مثل آقای جوانفکر و کسانی که همسو بودند با این باند.
روز بعد از حضور جنجال برانگیز رئیس جمهور ایران همراه اسفندیار رحیم مشائی برای ثبت نام، سخنگوی شورای نگهبان عباس علی کدخدایی به رسانه‌ها می‌گوید بر اساس ماده 68 قانون انتخابات، حضور رئیس جمهوری در وزارت کشور و معرفی یکی از کاندیداها تخلف محسوب می‌شود و مراتب نیز به قوه قضاییه اعلام می‌شود. بر اساس ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری، انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر گونه وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می شود. بعد از واکنش سخنگوی شورای نگهبان، دفتر رئیس جمهور با صدور بیانیه‌ای میگوید حضور و همراهی رئیس جمهور با آقای مشائی در هنگام ثبت نام رفتاری غیر قانونی نیست و در چهارچوب آزادی عقیده و رفتار سیاسی و شخصی است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان.
از لحاظ قانونی ما یک خلأ جدی داریم، یعنی در این موضوع هم انتقاد شورای نگهبان از نظر قانونی قابل پذیرشه و هم دفاع نهاد ریاست جمهوری قابل پذیرشه. بنابراین ما یک خلأ قانونی جدی داریم که نمیتونیم حکم قطعی بدیم. اما مسئله مهمتر، نرم و عرف رفتار سیاسی در ایرانه. با قاطعیت عرض میکنم در ایران هیچگاه یک رئیس جمهور نامزد جدید رو برای ثبت نام در وزارت کشور همراهی نکرده، هیچگاه، و هیچگاه نگفته مشائی من و احمدی نژاد مشائی است. این نوع گرته برداری ایرانی از مدل پوتین مدودوف بود که ظاهرا بر اساس تخیلات و روحیات آقای احمدی نژاد برنامه شده بود و البته به شکست هم رسید. و نهایتا از نظر یک ناظر عمومی هم این اقدام یک رفتار بسیار خطرناک و جانبدارانه بود. فراموش نکنید رئیس جمهور، وزیر کشور و استانداری ها که در مجموعه رئیس جمهور هستند مجری برگزاری انتخابات هستند و وقتی رئیس جمهور اراده میکنه که کسی انتخاب شود، منطقا احتمال تقلب در انتخابات تا مرز 100% حتی در ذهن خیلی ها پیشروی میکنه. بنابراین از نظر یک ناظر عمومی یکی از خطرناکترین کارهایی بود که یک رئیس جمهور میتونست انجام بده.
در روزهای بعد تعدادی از نمایندگان مجلس به همراهی محمود احمدی نژاد با اسفندیار رحیم مشائی شدیداً واکنش نشان می‌دهند. نادر قاضی‌پور در صحنه علنی مجلس با اخطار قانون اساسی می‌گوید وقت آن رسیده که عدم کفایت سیاسی محمود احمدی نژاد را اعلام کنیم. احمد توکلی دیگر نماینده اصولگرای مجلس هم در تذکری آیین‌نامه‌ای می‌گوید آقای رئیس جمهور برخلاف سوگند و برخلاف رفتار تمام رؤسای جمهور سابق ایران رفتاری شبیه پادشاه